بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و از رسونده ایم که امام زمان اون انسان کاملی هست که در عصر ما، در عصر پیغمبر اکرم که حائز میراث حضرت خاتم انبیا باشه به نحو اتم و مشتمل بر علوم و احوال و مقامات او به طور اکمل، و همین دلیل از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام تا به حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه و شریف را من و شما تعبیر به امام می کنیم. نکته ای که باز برسونیم و وارد بحث بشیم اینه که از همه این 12 بزرگوار تعبیر به امام می کنیم، اما فعلا از اون 11 نور پاک تعبیر به امام زمان نمی کنیم. از اونها امام تعبیر می کنیم، صاحب منصب عرشی امامت هستند، اما امام زمان را فقط بر شخص بزرگوار 12 اطلاق می کنیم. این سرش زیر سر این جمله بعدیه که انشاءالله وارد می شیم. برای اینکه اون 11 ذات مقدس امام بودن در زمان خودشون تا موقعی که با این بدن و جسم مبارک عنصریشون، طبیعیشون در نشأه طبیعت در مرتبه ظاهر تشریف فرما بودن که سن مبارکشون مثلا 63 سال، 57 سال، 40 سال هرچه بود به تناسب سن مبارکشون در اون عصر خودشون امام زمان بودن. اما الان که از حضرت امیر المؤمنین تا امام حسن عسکری علیه السلام ارواح مقدسهشون با بدن عنصری و طبیعیشون در نشأه طبیعت نیست و جسم طبیعی مبارکشون را یا به زهر یا به شمشیر موجب شهادتشون شدن که این جسم و اجساد مطهره را در قبر خاکی طبیعی در بقعه مطهره مدینه، نجف، کربلا، کاظمه، سامر را دفن فرمودن، دیگه اینها عنوان امام زمان بودن ندارن. امام الانم امامه، امام هستن در مرتبه عالم مافوق طبیعت که با بدن مثالی اخرویشون که تشریف فرما هستند و قدرت دخول در عالم ماده رو هم دارن که ما به روح ارواح مقدسشون توسل میکنیم، اینها همه درست. اما به غیر از این شخصیت 12 از اون 11 تای عزیز دیگر تعبیر به امام زمان نمیکنیم. امام میگیم، حجت الله میگیم، خلیفت الله میگیم، اما اصطلاحا لفظ امام زمان را در این عصر فعلا اطلاق میکنیم بر این ذات مقدس 12. چرا؟ برای اینکه به تعبیر آقا که نه تنها امام زمان با این وصف که امام زمان اون انسان کاملی است که حائز میراث خاتم به نحوه اتم باشه و تمام علوم و معارف و حالات و مقامات پیغمبر رو به نحوه اکمل داشته باشه. این اندازم هنوز تعریف امام زمان کامل نشده. تا اینجا را تمام ائمه علیهم السلام با ذات مقدس دوازدهمی شریکن، چون همه میراث خاتم به نحو اتم و همه این ذوات مقدس علوم و معارف و حالات و مقامات خاتم انبیا را به نحو اتم دارند. تا اینجا الان در امامت همه دوازده تا ذات مقدس شریکن، اما چرا این دوازدهمی رو تعبیر به امام زمان میکنیم؟ آخه این کلمه زمانش رو این جمله بعدی ترمیم میکنه، تصحیح میکنه، میفرماد آقا امام زمان کسی است که این حالات رو داشته باشه و علاوه از اینها با بدن عنصری در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است. این قید برای معنا کردن کلمه زمانه که چرا آقا رو میگیم امام زمان، امام عصر، صاحب العصر، صاحب الزمان، اینا رو چرا تعبیر میکنی؟ برای اینکه آقا نه تنها این امامی که من و شما میگیم امامی است که تمام علوم و معارف خاتم انبیا را به نحو اتم دارا هست، بلکه علاوه از این با یه همچین بدن شخصی جزئی عنصری که از پدر از مادر نطفه مبارکشون متکون شده به پدید آمده متولد شده، هنوز با این بدن عنصری هم هستن. اینو ما میگیم امام زمان، وگرنه اگر با بدن عنصری طبیعی نبودن امام بودن اما امام زمان نمی شدن. با این بدن عنصری طبیعی تشریف فرما هستن. خب پس و با بدن عنصری در عالم طبیعی در همین نشأه ظاهر که یک کسی نگه آقا، چون این را الان دارم تأکید می کنم برای این است که بعضی از بندگان خدا پنداشتن که حرفایی که آقایان و عرفا میزنن امام زمان، پس معلومه که یک فرد خاصی همین مثل من و شما از نطفه پدر و مادر اینا پدید بیاییم، اینجوری قائل نیستن. امام زمان را به عنوان یک موجود تخیلی قائلن. عنایت فرمه چه ارز میکنن؟ که امام زمانی که یک انسانی باشه، شخص از پدر و مادری مثل این همه مردم اجتماع به دنیا می آیند و چند سالی زندگی می کنند و اینها، مثل اینکه اینجوری قائل نیستن. اینا قائلن که امام زمان یعنی این مقام، این حقیقت، این حالا آیا یه همچین شخصی اصلا داریم یا نداریم؟ نه، شخص اینجوری نداریم، در تخیلمون میگیم که فرض اینجوری شخص باشه. نه اینطوری نه، این رو اصطلاحا امام زمان نمیگن. امام زمان باید انسان کاملی باشه که عنوان بحث انسان کامل میشه یه بحث کلی، اما نه انسان کامل به نحو تخیلی، به نحو یک مثلا مفهوم کلی، به نحو یک حقیقتی که در نظام هستی هست، اما بخوای بگردی شخصی رو پیدا کنی بگی اینه، اینجوری نباشه. نه اینجوری نه، امام زمان در نظر مبارک حضرت استاد ما از جنبه بحث علمی فلسفی عرفانی اون انسان کاملی هست که بجز نبوت تشریعی و منصب اختصاصی پیغمبر، تمام اون چرا که خاتم انبیا داره ایشون به نحو اتم داشته باشه و در این حال با یک بدن عنصری شخصی هم همین مثل من و شما هم باید باشه. اینجوری امام زمان قائلی. نه یه امام زمان تخیلی، نه یه امام زمان به عنوان صرف یک مقام در نظام هستی که شخص خاص نباشه، نه. ولذا لطف بفرمایید اینجا الان بین از جنبه عبارت بین کلمه مقامات او به طور اکمل است یک نقطه گذاشته. اینجا جای نقطه نبود، این نقطه نه اینکه آقا گذاشته باشه. متاسفانه حروف چینی اینا که میکنن گرفتاری که داره اونجاها تصحیح درست نمیشه. اینجا الان جای ویرگوله که این شخص امام زمانی که میگیم نه تنها باید این باشه، بلکه و با بدن عنصری در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است، چنان که لقب شریف صاحب الزمان بدون مشعره. که نه یه امام زمانی که شخص موهوم باشه، نه امام زمانی که صاحب زمان باشه، خلاصه در نشأه طبیعت باشه، تو همین مرتبه زبان امتداد کمی زمان باشه، از پدر و مادر به دنیا آمده باشه، بدن عنصری داشته باشه که الگوی ما باشه. وگرنه اگه اینجوری نباشه نمیشه الگو باشه، نمیتونه امام عصر ما باشه، امام زمان باشه. ولذا از یه همچون شخصی، از یه همچون حقیقتی تعبیر به امام زمان میشه که بدن عنصری باید داشته باشه. حالا که این بحث رو الان تا اینجا پیش کشیدی، یواش یواش زمینه برای حل و فصل اون مطالب عرشی که در روایات ما آمده که یه شخصیت بزرگواری به نام مقدس ابوالقاسم میمه میمدال ابن العسکری تشریف دارن و ما منتظر تشریف فرماییشون هستیم، دیگه اون روایات به پشتوانه این برهان معنا پیدا میکنن. برهان به ما اجازه نمیده که ما یک امام زمان تخیلی قائل بشیم، این که امام زمان نیست. برهان اجازه نمیده که ما یک امامی رو قائل بشیم که دارای تمام علوم و معارف خاتم انبیا باشه ولی فعلا با بدن عنصری در نشأه طبیعت نباشه، اصلا چه بسا از دنیا رفته. نه خیر، اینجوری امام زمان برهان به ما اجازه نمیده. برهان میگه امام زمان باید انسان کاملی باشه که علاوه اون اوصاف ذاتی علمی که داره، باید یک جسم طبیعی که از پدر مادر متولد میشه، نطفه منعقد میشه، پدر و مادر ازدواج میکنن، باید یه همچین جسم طبیعی هم داشته باشه. اینجوری برهان به ما اجازه میده. اون وقت اسم این آقا را تعبیر میکنیم به امام زمان، یا تعبیر میکنیم به صاحب الزمان، که این لفظ صاحب الزمان مشعر به این است که ما قائل به همچین شخصی هستیم و کسی حرف تخیل رو پیش نکشه. خب حالا درسته که از جنبه ظاهری آقا دارای جسم طبیعی هستن که با بدن مبارک عنصری در نشأه طبیعت تشریف فرما هستن، اما توجه داشته باشید که احکام جسم بر او غلبه نداره. حالا از اینجا داره زمینه اون بحث شریف غیبت داره پیش میاد که اصلا هر کسی به امام و امامت رسید غایبه. چرا؟ برای اینکه کسانی در نشأه طبیعت حضور ظاهری بیش از حد دارن که احکام بدن و جسم بر اونها حاکم باشه. اگر کسی باشه که بر اساس امامت و امام بودن و امامت احکام نفس کلیه و عقل کلی بر او حاکم باشه، این آقا غایب میشه. از این آقا غایب میشه. الان جمله بعدی تصحیح حقیقت غیبت رو هم میکنه. عنایت بفرمایید جمله بعدی. حالا نگفتیم که، نه اینکه گفتیم این آقا باید با بدن عنصری، با این جسم طبیعی همین مثل من و شما باید اینجا تشریف داشته باشه، هرچند احکام نفس کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او قاهر و نشأه عنصری او مقهور روح مجرد کلی ولوی اوست که این رو تعبیر به غیبت میکنی. آقا غایبه یعنی چه؟ یعنی آقا همچنیست مثل من و شما، احکام بدن شبان روز من بن شما غلبه داره، اینجا یه کمی کار کردیم خوابمون میگیره. اینا حالا اما احکام بدنه دیگه، یه کمی خسته شده، یه کمی راه رفته و دیگه نمیتونم بیش از این راه برم، خسته شده، یه کمی مطالعه کرده، چشمم خسته شده، مغزم خسته شده، قدم بزنم اینها. و اینها برای چیه؟ حالا بعد ما میگیم آقا من حاضرم، تو حاضری، آقا حاضره، خانم حاضره و اینا همه حاضریم، یا آقا غایبه. چرا آقا غایبه و شما چرا حاضری؟ برای اینکه بر ما احکام بدن غلبه داره. احکام بدن چیه؟ چون میفرمایید انسان، حالا برویم معرفت نفس، اون درسایی که خوندید اونا کلیدها دستتون باشه، نه، انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش، ولذا انسان نه یعنی نفس ناطقه، انسان یعنی موجودی که در مرتبه بدن، بدن عنصری داره، بدن برزخی داره، بدن مثالی داره، در مرتبه بالاتر از بدن همین انسان نفس داره، عقل داره، روح داره، سر داره، ظاهر داره، باطن داره، اصلا این مجموعه بی‌نهایت انسانه. و حتی ولذا نبینید که شرع مقدس در تمام شؤون بدن من و شما دستورالعمل داره، ناخناتون اینجوری باشه. و خب آدم بگه دین خدا حق متعال، شما دستوری بدید نفس ما ساخته بشه بسه، ناخن میخواد چیکار کنه؟ حالا بلند بشه مگه چی میشه؟ میگه آقا شما نمیخواد مگه انسان بشوی؟ بله، آخه ناخنتون هم ناخن انسانیه، ناخن حیوانی که نیگه، چشم شما، گوش شما چشم انسانیه، دست انسانیه، ابروی انسانیه، موی سر شما موی انسانه، برای این که تمام شؤون وجودی شما رو میخوام انسان باشید، تمام در مطلق امورتون، در معاشرت، در حرف زدن، در دیدن، در خوردن، در نشستن، در رفت آمد، در دوستی، در دشمنی، در جنگ، در صلح، در فامیلی، در ازدواج، حتی مثلا ظاهر شما، صورت شما، بافت جسم شما، من میخوام مطلق امورت از عرش، از فرشت تا عرش همه انسان باشی. ولی نگو که آقا دستور بده که ما روحمون قوی بشود، جسم عیب نداره، نه خیر، بذار جسمت هم انسانی باشه. ولذا شرع مقدس نه تنها برنامه میده که روح رو قوی کنه، بلکه حتی برنامه میده جسم رو هم انسانی کنه، که بگذاری تمام شونه نفس ناطقه و حقیقت انسانی شما انسان باشه. ولذا در تمام مطلق امور به ما برنامه میده. چرا؟ برای اینکه جسم ما هم جسم انسانیه، جسم حیوانات چون جسم انسانی نیستن برنامه ای ندارن، جز همون برنامه، همون نحوی که خودشون بر اساس اون چه که خیالشون میرسه تنظیمش میکنن. اما انسان قوه عقله داره، باید تمام شؤون انسان عقلانی باشه، ناخن داشتن او هم باید عقلانی باشه، دست او بالا و پایین میکنن باید عقلانی باشه. یه وقتی میاد دستشو میزنه تو سر دیگری، میگیم حواست بود؟ خواب نبودی؟ میگه نه. توجه داشتی؟ میگه بله. میگیم آقا اینجا مجازات داری و کتک بخوری؟ به چه حساب زدی تو سر مردم؟ چرا؟ برای اینکه این حرکت دستتان باید انسانی باشه، حیوانی که نیستی تو. خب نگاه کردی؟ چرا نگاه کردی؟ دیگه نگاه کردم. اختیار داشتی؟ ناگاه نبودی؟ نه. میگه آقا نگاه کردن تا باید انسانی باشه، اینجا خلاف نگاه کردی. خلاف چی آقا؟ ما همینجور باشیم. نه خیر آقا، تو حیوان که نیستی، باید انسان باشی. انسان دیدن او هم نظم داره، برنامه داره، خوراک او هم برنامه داره، ولذا در مطلق امور انسانیه. چون که ما میخواهیم در مطلق امور انسانی باشیم، ولذا امام زمان باید کسی باشه در نشأه طبیعت که با بدن عنصری باشه تا الگوی ما باشه. تا برای ما سرمشق باشه که ما در مطلق شؤون این آقا امام ما باشه، این شخص با بدن عنصری. خب حالا برگردیم به اون بحث، این آقا چرا غایب است و ما چرا حاضریم؟ ما حاضر هستیم برای اینکه احکام بدن ما بر نفس ما غلبه داره در این نشأه طبیعت. خیلی زحمت بکشیم و ریاضت بکشیم و قوی بشیم، کم کم میبینید احکام نفس و روح بر احکام بدن غلبه پیدا میکنه. نفس و بدن یه حقیقتن. در درس 26 به بعد دروس معرفت نفس فرمودید انسان موجود ممتد، یعنی از مرتبه انسانیم، درست؟ منتها یا انسانی است که احکام مرتبه بدنش بر نفس او غلبه داره. اینها کسانی هستند که در نشأه طبیعت حاضرند. چرا؟ برای اینکه احکام داره. نه، بدن جسم طبیعیه، جسم طبیعی مطابق با عالم ماده و طبیعت دیگه، نون و آب و نطفه و غذا و آرد و گندم و اینا جمع جور شدن، الان نور آفتاب اینا جمع جور شدن، این جسم 50 کیلویی 60 کیلویی 70 کیلویی. چرا من و شما اینجا حاضریم؟ آقا غایبه، آن غلبه داره در نشأه طبیعت. ما هم انسانیم، آقا هم انسانه، من و شما هم نفس و بدن داریم که یک حقیقت و یه هویت. آقا هم نفس و بدنی داره و بدن عنصری هم داره، از پدر و مادرم به دنیا آمده، از نطفه به دنیا آمده. اما آقا احکام روحش بر احکام بدویه. این حالا انشالله همینجور باید حرف بزنی. خب چون که در آقا که انسانه مرتبه نفس و روح کلیه الهیش بر بدن غلبه داره و ما درسته که انسانی، اما احکام بدن ما بر احکام نفس ما غلبه داره، از ما خودمون حاضر میبینیم، آقا رو غایب میبینیم و جنابالی هم تصمیم بگیری که اهل اون سویی بشوی و نفس ناطقه شما غلبه پیدا کنه بر بدن و جسم شما. نه تنها استدعا نمی کنی آقا تو از غیبت به حضور بیا، بلکه استدعا میکنه آقا جان اجازه بده من از حضور به غیبت بیام، بذار منم غایب بشم. خب حالا این رو که این اندازه الان دستتون باشه، بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. اونجا راجع به حضرت بقیت الله آقا در باب شونزدهم دفتر دل، بله باب شونزدهم صفحه 356 دیوان. ببینی جان، بعد راجب آقا حرف میزنه اینجا صفحه 356، چگونه غایبش خانی و دورش، نبینی خیشتن را در حضورش. پس کی غایبه در حقیقت؟ ایشون غایب نیست، ایشون احکام نفس او و روح او بر هر محکومی به حکم حاکم میشه. من و شما احکام بدنمون بر احکام نفسمون غلبه پیدا کرده، هر دو هم انسانیم، او هم انسانه، من و شما هم انسانیم. من و شما هم یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرشیم، بدنی داریم، ظاهری داریم، باطنی اول و آخری داریم. آقا هم انسان است از مرتبه ظاهر تا مرتبه باطن. اما چی شده که آقا غایب شده ما حاضر شدیم؟ برای اینکه آقا خودش رو در نشأه طبیعت به طبیعت نفروخته. برای اینکه آقا جان درسته که در عالم طبیعت هست، با بدن عنصری هست، با جسم طبیعی هم تشریف داره و به این لحاظ اسم او را امام زمان هم گذاشتیم و امام زمان هست، به تو هم میگوید تو هم بیا به سوی من، یعنی اینی که منم تو هم اینجوری شو، اینا اینجوری شو. اما من و شما احکام بدن را بر نفسمون غلبه دادیم
به طور کلی عالم طبیعی شدیم، ظاهری شدیم، مادی شدیم، اینسویی شدیم. آقا احکام نفس و روحش رو بر بدن غلبه داده، قوی شده، آقا اونسویی شده، ما که اینسویی هستیم میگیم آقا غایبه، آقا رو نمیبینیم. نه، آقا هم همینجا تشریف دارن، آقا هم همین اینسویی هم هستن، اونسویی هم هستن، اما اونسوییشون غاهر بر اینسوییشونه، اینسوییشون مغرور اونسوییشونه. یعنی بدنشون که نشأه عنصریشونه، در عبارت داریم که هرچند احکام نفس کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او غاهر و نشأه عنصری او مقهور روح مجردشه، این مقهور بودن بدن آقا نسبت به روحش رو میگیم آقا غایبه. من و شما رو چرا میگیم حاضریم؟ ما حاضریم، آقا غایبه. این برای این است که بدن ما بر نفس ما غلبه پیدا کرده، شبان روز همین ما رو داره میکشه، این نفس ما، روح ما حمال دست بدن ما شده، که بدن میگه من خواب دارم، من خستم، من چه دارم، من شهوت دارم، من چه دارم، ما به همینو مشغولیم. اون وقت حالا ما حاضر شدیم، آقا غایب شده. حالا آقا میفرماید که برادر سرور من، اینها رو باریشون فرمودن ما غایبیم تو حاضری. بعد این که فرمود من غایبم تو حاضرم، چجوری غایب به حاضر میگه بیا؟ پس یه مناسبتی باید بین غایب و حاضر باشه که غایب به حاضر میفرماید بیا، تعالا و بیا بالا. با این دلیلش، اون نقطه اشتراکش اینه، هم آقا که غایبه، هم ما که حاضریم، هر دو انسانیم، هر دو موجود ممتد از فرش تا فوق عرشیم، هر دو بدنی داریم و نفسی، هر دو مادی هستیم و مجردی. آقا هم مثل من و شما شخصیه، من و شما هم مثل او شخصی هستیم جزئی. آقا غایب شده، ما حاضریم، برای اینکه آقا مرتبه روحشون رو بر مرتبه بدن مسلط فرمودن، بدنشون مقهور دستشونه، ما متاسفانه بدنمون را بر روحمون مسلط کردیم، روح ما مقهور بدن ماست. آقا چون با ما ثانیت بدن و روح داشتن شریکه، به من و شما میفرماید تعالو تو هم بیا مثل من، احکام روحت رو بر بدن غلبه بده. اون وقت میبینیم منی که غایب بودم نه حاضرم، من تو چون تو غایبی این غیبت خود تو سر من گذاشتی. آقا میفرماد که در دیوان چگونه غایبش خانی و دورش، نبینی خیشتن را دورش. آقا هم بدن عنصری داره، اینجا تشریف داره، هست تشریف داره، اما چون تو احکام بدن رو بر نفس غلبه دادی، گرفتار شدی جان، تو این غایب. حالا در حقیقت سر غیبت به ما برمیگرده، نه به آقا. در حقیقت آقا هاره، ما غایب شدیم، منتها چون نشأه طبیعته، در نشأه طبیعت چون احکام طبیعت غلبه داره و ما هم به مطابق نشأه طبیعت احکام طبیعت بدنمون رو بر روح غلبه دادیم، فعلا آقا رو میگیم غایبه، خودمون رو میگیم حاضریم. این حاضر بودن ما و غایب بودن آقا، این معنیش اینه، یعنی آقا کامل، ما ناقصیم. آقا کمال داره، ما ناقصیم. چون ناقصیم ما حاضریم و آقا چون کامل غایبه. چرا؟ برای اینکه آقا خودشون رو به نشأه طبیعت نفروختن. درست بدنی داره، جسمی داره، طبیعتی داره، اما خودشون اینسویی نکردن، گفتن این مرتبه نازلهه، ولذا ما مرتبه نازله خودمون را بر خودمون دیم، ما شدیم حاضر. آقا مرتبه عالیه خودش رو بر خودش حاکم کرد، بدنش آقا شده غایب. چرا؟ چون هر کسی مرتبه عالیه خودش را که نفس مجرده بر مرتبه پایینش که بدن نازلش که بدن غلبه بدهد، اونسویی میشه. اونسویی عالم مجرد در عالم ماده حاضر نیست، غیبت داره، و ما به این لحاظ اسم آقا رو میگذاریم غایبه، این غایبه دال بر این است که آقا به کمال رسیده، ما حاضریم دال بر این است که ما هنوز تو گرفتاری و نقصیم، منتظر غیبت آقا هستیم که آقا جان از غیبت به در بیاد. از غیبت به در بیاد یعنی چه؟ آقا از غیبت به در بیاد یعنی چه؟ یعنی به این معنا که آقا رو هم بیاریم پایین و بگیم آقا همین جور که ما احکام بدن را بر نفس غلبه دادیم و حاضر شدیم، تو هم لطف بفرما احکام بدنت رو بر نفست غلبه بده مثل ما حاضر شو. یا فرمودن غیبت معناش اینه تو بیا بالا، من رو چرا پایین میاری؟ تعالو معنای این که آقا غایب است، ما منتظر ظهور مبارک آقا هستیم، یعنی منتظر این هستیم که جنابالی از مرتبه غایب بودنی که اینجا به قول خودت حاضری بری پیش آقا جان حاضر بشی، شما حاضر بشید، وگرنه آقا حاضره، آقا شبان روز اینجا تشریف دارن حاضرن، شما چون غایبی در حقیقت و خودت رو با عالم طبیعت ساختی و به طور کلی خودت رو موجود مادی این سوی کردی، خودت رو از آقا دور کردی و غایب کردی و اینجا حاضر شدی، اسم غیبت خودت رو به سر آقا گذاشتی، تو لطف بفرما پیش آقا حاضر بشو، آقا بر تو تجلی میکنه، آقا بر تو ظهور میکنه، راه هر لحظه هم بازه. تو ای غایب که دوری در بر وی، نهادی نام خود را بر سر وی. خودت غایبی، در نشأه طبیعت حضور داری، در ماورای طبیعت حضور نداری، از عالم غیب غایب شدی، در غیب حضور نداری، در عالم شهادت حاضری، خیال میکنی آقا جان غایب شده. تو ای غایب که دوری در بر وی، نهادی نام خود را بر سر وی. خب چرا اینجوری شده که در حقیقت ما غایبیم و آقا حاضره؟ از جنبه فلسفی آقا در نشأه طبیعت غایبه، ما حاضریم، چون ما احکام بدن رو غلبه دادیم و حاضریم، آقا جان احکام نفسش رو غلبه داد و از طبیعت غایبه. این چه گرفتاری پیش آمده که آقا شد غایب و ما حاضر؟ میفرماد سبل. سبل چشم آدم ورم میکنه، آبله بزنه مثلا ورم میکنه که چشم از دیدن مریض میشه. سبل بر دیدگانت چیره گشته، سبل بر دیدگانت گشته چیره، که خورشید است در چشم تو تیره. حالا مثل این کسی که چشم او مریضی بگیره، آفتاب به این عظمت ظهور داره در نشأه طبیعت، اما ایشون میگه آفتاب غایبه، آفتاب غایبه، من حاضرم. بعد من منتظر ظهور آفتابم. یه کسی بهشون میگه آقا جناب آقای نابینا، بنده خدایی که چشمت سبل داره و نادیده نمیبینه، آفتاب حاضر جان، آفتاب غایب نیست، جنابالی غایبی، چشم تو غایبه، این مرتبه طبیعت تو بر چشم تو غلبه پیدا کرده و او را از دیدن واداشته. اون وقت سبل بر دیدگانت گشته چیره، که خورشید است در چشم تو تیره. حالا خورشید شده غایب و ایشون که چشمش نابینای ایشون شده حاضر. این درد آدم کجا ببره؟ خب بعد دیگه فرمایشات دیگری دارن که اجازه بفرمایید الان ازش از دیوان بگذاریم. بسیار پس آقا کلمه امام خودشو معنا کرد، امام انسان کاملی است با این وقت، اما این امام را در عصر پیغمبر چرا تعبیر به امام زمان میکنیم؟ برای اینکه آقا امامی است نه تخیلی، نه وهمی، نه ساختگی، بلکه امامی است که حقیقتاً در نشأه طبیعت مثل من و شما با این بدن عنصری هم تشریف داره و در سلسله زمان هم موجوده، در سلسله زمان همینجور که من و شما از پدر مادر از فلون سال به دنیا آمدیم، فلون سال هم از نشأه طبیعت رفتیم، این آقا هم اینطوریه. در همین سلسله طولیه زمان، امروز، فردا، پارسال، اینا همینجوری موجوده. ولذا اسمش را گذاشتیم صاحب الزمان. این آقا مصاحبت با زمان هم داره، یعنی نه تنها امام است و انسان کامله، بلکه انسان کاملی هست که همراه با زمان هم هست، مطابق نشأه طبیعت در مرتبه زمان هم تشریف فرما هستن. یک آقای بزرگوار اینجوریه که صاحب الزمان، مشعر بدان است، منتها امام زمانی است که احکام نفس و روح او بر احکام بدن او غلبه داره که در نشأه طبیعت است. نه مثل من و شما که احکام بدن ما بر احکام روح ما غلبه داره و اسم خودمون رو گذاشتیم حاضر و اسم آقا جان رو گذاشتیم غایب. هرچند احکام نفس کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او غاهر و نشأه عنصری او مقهور روح مجرد کلیه ولوی اوست، که در کتاب شریف نصوص الحکم بر فصوص الحکم هست آقا، اونجا عنایت بفرمایید روح را تقسیم میکنن به چندین قسم، که این رساله شریف انسان و قرآن رو هم اگر دارید صفحالا بعدا فهرستش رو پیدا میکنید، من چاپ اولش الان دست منه، به نام روح و روح القدس، که اون روح قدسی را تعبیر به روح ولوی میکنن اصطلاحا، اون رو تعبیر به روح ولوی میکنن، روح ولایت هست، که این روح ولایت فوق روح ایمانی و اسلامی و امثالی تعبیراته، که حالا نگاه میفرمایید خیلی الان اونجا بحث داره. بعد که انشاءالله در بحث دیگر وارد میشیم که چطور میشه که بدن یک انسانی در نشأه طبیعت بتونه هزار سال دوام داشته باشه، با اینکه تمامی که هم سن سالان حضرت بقیت الله هستن هم از نشأه طبیعت رخت بربستن، هیچی نمونده، هم سن سالان انسانیشون، حالا شاید هم سن سالان جنی، جن مثلا کسانی که از اجنه‌ای که با آقا هم سن بودن، شاید اونها الان در نشأه طبیعت باشن، هستن هم حتما تشریف دارن، اما از جنبه ظاهری هم سن سالان انسانی آقا همه از نشأه در طبیعت رخت بربستن. چطور میشه که یک کسی هزار سال، دو هزار سال، ده هزار سال، اصلا حرف اینها نیست، اینا چطور میشه یک کسی بدنش در نشأه طبیعت بمانه؟ ولذا جواب از این سوال به همین جمله‌ای که الان دادیم، این جواب سواله، منتها باید انشاءالله بعدم باز بشه. هرچند احکام نفس کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او ظاهره. آقا جان ببینید، اگر بر آقا احکام بدن غلبه پیدا میکرد، خب بدن احکامش اینه که یک دمیر به یه حادثهی مریض میشه، به یه وطفضایی چیزی، همینی که میبینی، میبینی فرق یک دفعه صدا در اومده فلانی از دنیا رفته، چیش بوده؟ سرطان گرفته، سکته گرفته، بدغذایی کرده، بدخوابی کرده، تصادف کرده، احتیاط. احکام بدن غلبه پیدا میکنه بر احکام نفس. اما نفس چی آقا؟ نفس به ادله قطعی مجرد است. چون نفس به ادله قطعی مجرد است، موجود مجرد باقی و برقرار است الالعبد. ولذا میشه که حرف امام زمان را اصلاً در او زمان خاص پیدا نکنیم، بگیم آقا تا 10,000 سال، تا 1,000,000 سال، تا چقدر میتونن زنده باشن؟ هیچی. برهان به من و شما میگوید که اگر در شخصی احکام نفس کلیه الهیش غلبه پیدا بکنه، تا موقعی که کسی از بیرون بر جسم و بدن این شخص که مغرور نفس اوست ضربه وارد، ضرورتی نداره که از بین بره. چرا؟ برای اینکه احکام نفس غلبه داره. نه، نفس مجرده، نفس مجرد باقی و برقراره. اینا همه دلیل داره در جای خودش، در اون دروس معرفت نفس در گنجینه گوهر روان حدود 70-80 لرز میکنیم اونجا پیاده شده که نفس مجرده، انسانیه. حالا اگر این مرتبه عالی انسانی احکام او غلبه پیدا کنه بر احکام بدن، اون وقت بدن مغرور نفس میشه. بدن مغرور نفس بر اساس بقای نفس باقیه. این رو ایشالله بعدا برد مبارکتون میرسونیم که بزرگترین دلیلی که بر بقای بدن عنصری حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه هست، چون آقا غایبه است، جسمشون باقیه. جسمون اینقدر باقی نیست. خیلی الان مثلا مراعات کنیم 100 سال 150 سال بگیم، خیلی مراعات کنیم، برای اینکه من و شما حاضریم. آقا چرا پس بدنشون باقیه؟ چون آقا جان غایبه. تا هر موقع که آقا جان غایبه بدنشون در نشه طبیعت هست. ماها پس چرا اینقدر زود 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال؟ الان اگه یه نفر 150 ساله پیدا کنیم عتیقه است، نوه داره، فلان داره، عتیقه شده. چون ما به قول خودمون حاضریم دیگه، آقا غایبه. نه، همین حاضر بودن ما سر ما رو خاک بسته. نه، اگر ما هم غایب میشدیم میموندیم. ائمه و انبیا مگر اونا نفس کلی الهی نداشتن؟ مگر نعوذ بالله اونا بی احتیاطی کردن بدنشون را از بین ببرن؟ پس اونها هم چرا 50 سال 60 سال؟ اونجا حدیث جواب فرمود ما منا الا مقتولون او مسموم. اگر ما را بدن ما را ضربه نمی زدن، احکام نفس ما غلبه داشت، ما هم باقی و برقرار بودیم. اما این را همین هایی که حاضر هستن، همین حاضرها ما را گرفتار کردن. همین هایی که مردمی که به قول خودشون ما حاضریم و آقا غایبه، همین هایی که حاضر هستن شمشیر کشیدن، زدن بدنها را از بین بردن، زهر ریختن در آب و در کامشون، در انگور و در چیزهای دیگر آقا جان را، بدن عنصریش را بچن. چرا؟ چون درست بدن عنصریش مغرور نفس ناطقشه، اما هرچه باشه باز بدن جسم طبیعیه. جسم طبیعی اگر ضربه عالم طبیعت بر او وارد بشه، قهرن جسم طبیعی مغرور ضربه میشه. ما منا الا مقتولون او مسموم. پس چرا امام زمان باقیست؟ چون غایبه. غیبت یعنی چه؟ یعنی احکام نفس کنه او غلبه داره. چون که بدنش مغرور نفس است، غایب است. ما چرا حاضریم؟ چون احکام بدن ما بر نفس ما غلبه داره، ما حاضریم. و چون حاضریم به سرمون خاک ریختیم 50 سال 60 سال 70 سال میریم. چون حاضریم دیگه، شبان روز به فکر اینیم که بدن ما غلبه پیدا کنه دیگه، بخوریم، بشنویم، ببینیم، ایمانور بکنیم. همینا باعث شده ما گرفتار شدیم. ولذا حالا میره دنبال کس، بین ایشون با یه دوستش دعوا میشه، اون میبینه پتک میزنه تو سرش، گرفتارتون کرده. پس ما چه کار کنیم؟ هیچی، غایب شو. منتظر ظهوریم. منتظر ظهوری، خودت غایب بشو، اونی که غایب بود بره. سبل را برو پیش پزشک، این سبل رو از چشمت بگیر، بگذار چشم سالم بشه، آفتاب ظاهر. روایات ما داره که مسئله غیبت حضرت بقیت و این شبیه این که آفتاب چطور پشت ابر مردم نمیبینن، نور او، روشنایی او، روز همه آغاست، اما چون پشت ابر نگاه میکنن یا غایبه، خبر ندارن، خودشون زیر ابر غایب شدن. تو از این زیر ابر برو بالای ابر، ای آفتاب کل عالم رو حاضره. این یه که اینجا فرمودن در عبارت که احکام الهیه، این نفس را تعبیر به کلی فرمودن. خب حالا چون یه کمی باز حرف کلی اینها سنگین میشه، اجازه بفرمایید با یه نفس تازه وارد بحث بشویم، وارد حرف بشویم، یه مقداری براتون از انسان و قرآن خونم دیشب بحثو نرسوندیم که ما حوصله تعصبیگری و نعوذ بالله لوسبازی اینا رو نداریم. کسی که حرف داره، برهان داره، دلیل داره، چه چیزی که آقا تعصب بی‌معنا. آقا فرمودن که این انسان قبل از این راجع به انسان فرمایشات قرآن منطق وحی در جایی نشون دارن، کتاب دیگری سراغ دارن معرفی کنن. بفرمایید ببینیم کیه. ما حالا بیایم در تازه قرآن که قرآن پیشکششون، ما نمیخوایم بریم یک کتابی بیارن از قرآن بالاتر باشه، ممنون نمیخوایم. از ما جوامع روایی داریم، ما روایات اهل بیت اصول کافی داریم، بهار داریم، منلا کتاب ها داریم، روایات ما که قطعی از امام صادر شده داریم. نه تنها به اینها نمیگیم برید کتابی بالاتر از قرآن بیارید خیرش گذشتیم، نه، اصلا برید یه کتابی بیارید که حرف دهنشون از حرف دهن روایات ما بالاتر باشه، بازم ما تقدیم خودمون میکنیم. ندارن. جوامع روایی ما از نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، بهار و کافی و دیگر اصول و مسندهای اسلامی همه از شؤون و شعب قرآنند و به یک معنا قرآن متنزلند. قرآن پیشکششون بهتر نمیتونن بیارن؟ نه، بیان پایین تر. دیگران بهتر از اینها دارن بفرماین. که ما هرچه بیشتر گشتیم کمتر یافتیم، ما که هرچه گشتیم نیافتیم. شما دارید بفرمایید، دعوا نیست آقا، که آقا عقل به این خوبی، حرف به این خوبی، دیگه بفرماین. کی داره؟ اوستایشون رو دیده ایم، عهد عدیق و عهد جدیدشون رو خونده ایم، حرفای بودا رو هم دیده ایم، تلمودشون رو نیز زیر رو کرده ایم و از هر جا چیزی سراغ گرفته ایم به دنبالش رفته ایم، کتابهایی تحصیل کرده ایم، ولیکن بدون تعصب، بلکه از روی معیار عقل و میزان فهم و درایت و فحص و بحث به تحقیق عرض می شود به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. هزار نقش برایت ذکل که سن و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرن، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دارید بفرمایید. با هیچ کس جنگ و دعوا چماق هم نداریم. امروز کشورها همه با یکدیگر مرتبطند و از کتابها اطلاع دارند، فهرستها در دست همه است و اهل کتاب به خوبی از کتابها با خبرند. این مطلب چیز پوشیده‌ای نیست که ما امروز بخوایم به گزاف یا به تعصب مذهبی حرف بزنیم و کتابی در روی زمین غیر از قرآن و روایات صادر از اهل بیت طهارت و عصمت و وحی وجود ندارد. نسبت دیگر دفترها به صحیفه الهیه قرآن مجید، نسبت قیاس سوها با شمسه سوها، حالا نمیگیم کسانی کتابای به درد بخور ندارن، دارن، نمیخوایم بگیم همه باطله، نه، اونم روشنایی دارن، اما روشنایی و نور اونها شبیه ستاره سوها با خورشیده. ستاره سوها نزدیکی ستاره جدی، در قطب یه ستاره کوچولویی که خیلی نورش کمه و نوعا قدما هر کسی میخواست نور چشم خودشو ببینه که قوی ضعیف چشمش چجوری خوبه، میگفتن اون ستاره رو شب هر کسی دیده خوبه دیگه، خیالش راحت باشه که نور چشمش خوبه، اونو میگن ستاره سوها. ما که هرچی گشتیم کتابهای یهودی ها، مسیحی ها، دیگران همه رو دیدیم، دیدیم نوری دارن، حرفی نی، اما نورشون رو با نور آفتاب و عطرت که حساب میکنیم، میبینیم که نور ستاره سوها با آفتابه. ما اینجوری یافتیم. گفتن بر خورشید که من چشمه نورم، دانند بزرگان که سزاوار سوها نیست. در تا آخر رو نگاه می فرمون. حرف اینه. خب چند سرسی برای شما مقتل بخونم. امشب شب شهادت آقا جان امام زین العابدین دیگه، نه امشب دیشب بود، امشب دیگه. این طوری که الان بنده در تاریخ میبینم، اولین کسی که به خونخواهی ابی عبدالله برخواسته یک خانمی در عصر روز عاشورا، خانم یا لسارات الحسین، این عبارت از این خانم اولین بار ای بارکالله چجور به ذهنش القا شده. نگاه بفرمایید به صفحه 305 همین دمع و سجوم، فصل دوم، در تاراج کردن اساس و شیون کردن حرم محترم بر اون حضرت، همون اصل عاشورا، اصل عاشورا که عزیزان رو شهید کردن و ریختن به حرم. این خانم بارکالله، الان به ذهن دارم این جوریه، من اولین بار علیشون دیدم، این خانمی درد کشیده یا لسارات الحسین، خجالت نمی کشید دارید به اهل بیت او حمله می کنید؟ و حالا از این به بعد دیگه یواش یواش در کوفه گروهی تشکیل شدند و به نام گروه یا لسارات الحسین که به انتقام جویی از خون ابی عبدالله برآمدن و سردستشون هم حضرت جناب مختار ابن ثقفی بود و اینها و دیگران اینها جمع شدند. اما خیلی در من اثر گذاشته این خانومه، آفرین بر این خانوم. الان میخونیم عبارت رو. سید گوید کنیزکی از جانب خرگاه حسین میامد، مردی با او گفت یا عمت الله سالار تو کشته شد. اون کنیزک گفت من شتابم سوی بانوی خیش رفتم و فریاد زدم، زنان حرم برجستم سیحه برآوردم و اون مردم بر یکدیگر پیش دستی می کردن بر غارت خیام پیغمبر و نور چشم زهرا، چنان که چادر از سر زنان می کشیدن و دختران رسول خدا و حریم او همه می گریستند و از فراق حمات و احبا شیون می کردن. اینی که عرض کردم آفرین به این زن. حمید ابن مسلم روایت کرد که زنی دیدم از بنی بکر ابن وائل با شوهرش در سپاه عمر سعد بود و هنگامی که دید مردم بر زنان حسین و خیام اونها در آمده غارت می کنن، شمشیری در دست گرفت و جانب خیام آمد و گفت ای آل بکر ابن وائل، آیا دختران رسول خدا را تاراج می کنن؟ لا حکم الا لله یا لثارات رسول الله، فرمان خداست و بس، به خونخواهی رسول خدا برخیزید. این خانم آفرین به خونخواهی رسول خدا برخیزید. بیچاره شوهرش او رو بگرفت به جای خود بازگردانی، نگذاشت خانم بیچاره جلو بره. به شادی خانم میرفت چه قوغا میکرد. خیلی خیلی خانم های عزیزی بودن، خانم همون کسافت افرید حارس چجور اون بچه ها را ناز میکرد، خانم خولی وقتی مرد کثیفش اومد وارد منزل شده گفت خب این همه میرم مسافرت سوغات میارم، شما رفتید برای من سر پسر دختر پیغمبر رو گرفتی آوردی، از منزل از اتاق خواب زد بیرون، گفت به خدا قسم که دیگه تا آخر عمر من و تو به روی یک بالش سر نخواهیم گذاشت. خیلی زنهای عجیبی بوده. راوی گفت اونگاه زنها رو از چادرها بیرون کرد. و آتش در اونها زده. زنان سر برهنه جامه هاشون رو بوده نمیدونم این روایات رو جامه هاشون رو بوده پای برهنه گریان بیرون آمدن خار و اسید گفتن شما را به خدا ما را نزدیک مصرع حسین ببرید چون بردند و دیده زنان به اون کشتگان افتاد فریاد برآوردند و بر روی زدند راوی گفت به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب دختر علی زاری می کرد و به آواز سوزناک دلی پر اندوه می گفت یا محمد آوا صل علیک ملیک السما آزاه زین المرملون به دماغا مقطع الاعضاء و بناتك السبايا الى الله المشتكى و الى محمد المصطفى و الى علي المرتضى و الى فاطمه الزهراء و الى حمزه سید الشهدا یا محمد آزاد زین بالعراب یا بابا ای تصب علیه السباب قتیل اولاد البغایا و حزنا و کربابا الیوم مات جدی رسول الله یا اصحاب محمد اولا الذریت المصطفى یصاغون سوغ السبایا یعنی یا محمد فرشتگان آسمان بر تو درود فرسته این حسین است به خون آغشته اعضا از هم جدا گشته و دختران تو اسیر شده به خدا شکایت بریم و محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و به حمزه سید و شهدا یا محمد این حسین از در این دشت افتاده باد سبا گرد و غبار بر پیکر او می پراکنه به دست روس بیزادگان کشته شده ای دریغ ای افسوس امروز جدم رسول خدا رحلت کرد ای اصحاب محمد این فرزندان مصطفی مانند اسیران اونا رو میکشند و میبرند عبارت دیگر داره عرض کرد یا رسول الله این فرزندت از غفا سر بریده عمامه و ردار رو بوده پدرم فدای اون که روز دوشنبه سپاهش تاراج شد
آی پدرم فدای اون که گره های بند خیام او را گزیغ دو. یا الله همچنین زبان گرفته بود و شیون میکرد که دوست و دشمن را بگر یا لیگه. اونگاه سکین پیکر مبارک پدرش حسین رو در آغوش گرفت و جماعتی از اعراب چادر نشین ریختن او را کشیدن از پدر جدا کردن. و در مصباح کف عمیس که سکینه بنت الحسین گفت چون حسین کشته شد من او رو در آغوش گرفتم و بیهوش شدم. در اون حال شنیدم می فرمود شیعتی ما این شربتم ریه از بلفر کرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. پس ترسان برخاست و چشمش از گریه آزرده شده بود لطمه بر روی میزد. ناگهان هاتفی گفت آسمان و زمین بر او گریزده. اشک فراوان و خون گریه می کنن بر اون که در کربلا گشته شد. میان مردم فرو مایه و بدگوهر بی پدر از آب او رو منع کردن با این که نزدیک آب بود. ای چشم بگری بر کسی که از آب نوشیدن مملو شد.
یا الله یا الله صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح فاصبر اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی همگان عاقبت به خیر بفرما، اول به خیر بفرما، بر درجات علم و عمل همگان بیفزای، مقام عزیز رهبر در پناه حضرت بقیت الله حفظ بفرما، جامعه ما جامعه انسانی قرار بده، دلها رو به هم دیگر هرچی بیشتر نزدیک فرما، دلهای همگان رو در کشور در مقابل رهبر عزیز خاشع بفرما، کشور ما، مملکت ما، دین ما، شیعیان را، همگان را، مسلمان ها را از شر ظالمین عالم به خصوص امریکا، اسرائیل، صدام، انگلیس نجات بفرما. خدایا عتبات عالیات، کربلای ما، نجف ما از شر اجانب حفظ بفرما. پروردگارا همه مریضها شفا عنایت فرما. بالنبی و آله مجل اللهم فی فرجه.